اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث اون صوت قبل که عرض کردیم بحث عقد بیع بود شروع کردیم، رسیدیم به این عبارت که فرمودند نعم یباح و التصرف. اینا جناب مصنف دارن بیان می‌فرمان که نعم یباح بالمعاتات التصرف من کل منهما فیما صار الیه من العوض لاستلزام دفع مالکه له علی هذا الوجه الاذن فی التصرف فیه و هل هی اباحتون ام عقد متزلزل. خب تا اینجا رو معنا کنیم، بعد انشاءالله عبارت رو دوباره از رو میخونیم. ببینید درباره احکام معاتاتی که ما جلسه قبلی اشاره‌ای راجبش داشتیم، معاتات تعریف شد و قرار شد که با صیغه خاص نباشد ولی رضایت درش هست و این که ایجاب و قبول درش نیست، منتها این رد و بدل شدن این عوضین انجام میگیره. عرض کردیم که عقیده جناب مصنف در معاتات این بود که آقا معاتات بی نیست و به واسطه معاتات ملکیت برای هیچ کدام از طرفین بهش میگن متبایعین حاصل نمی شود، ملکیت حاصل نمیشه. این فرمایشه جناب شهید اول، یعنی نبایع که فروشنده است مالک اون پول میشه و نه مشتری که کالا رو تحویل گرفت اسم کالا رو میگن مبیع و نه مشتری مالک اون کالا میشه. حالا میان میفرمان که آقا معاتات یه اثری داره. خوب دقت بفرمان. بله اثرات، ببینید قبلا جلسه قبل عرض کردیم که اثر بی به هیچ عنوان بر معاتات بار نمی شود، مترتب نمی شود. حالا که اثرات بی مترتب نمی شود ولی می فرماد نعم یباح و معاتات یه اثری داره. اثرش چیه؟ اثرش اینه که اباحه تصرف برای این طرفین میکنه، اباحه تصرف به ارمغان می آورد. یعنی هر کدوم از بایع و مشتری شرعاً میتونند در اون مالی که از طرف دیگر بهشون رسیده تصرف کنند. تصرف هم دوستان دو نوعه و گاهی وقتا تصرفیه که عین مال رو از بین نمیبرن. مثلا اگر بایع که به عنوان فروشنده است یه لباسی رو میاد میخواد عرضه بکنه و اون خریدار که مشتری هم هست اونم نمیخواد پول بده، اونم یه لباس دیگه دستشه، اینا میخوان به قول معروف کالی به کالی بکنن، کالا به کالا، و یعنی کالای لباس با کالای لباس. خب فرمودن آقا جان اگر این بای لباس در دستشه، مشتری هم یه لباسی داره، این لباسا میده به اون، لباس اونا میگیره. خب اینا اجازه تصرف براشون از طرف هم دیگه صادر شده. اما گاهی وقتا تصرف تصرفیه که این رو از بین میبره، این رو از بین میبره. مثل اینکه هر کدوم از این دو طرف یه لباسی که الان دارن، بله لباس رو داد به اون، اینم بعد بلا فاصله این لباس رو میره میفروشه یا به دیگری هبه میکنه میبخشه به یه نفر. خب فرمودن در این صورت دوم که میره لباس رو میفروشه، لباس طرف بود دیگه، اونم لباس اون طرف گرفته رفت فروخ. فرمودن در این صورت دوم معاتاتی حکم دیگه پیدا میکنه که حکم دیگه اسمش چیه؟ استلزام، لزومه. حالا اینو بعدن شرحش میدیم. پس حکم معاتات اینجا حکم استلزامه، حکم لزوم آور است و دلیل جواز تصرف رو فرمودن اینه که لازمه این که هر یک از دو طرف مال خودش رو با رضایت خاطر به دیگری بده، اینه که راضی اون دیگری تصرف در مالش بکنه. این دلیل خوبی هم هست. میفرماد آقا معاتاتو که ما اجازه نمیدهیم جزء بیع باشه به این معنا نیست که حالا خلاف شرع بدونیم، نه، ما میگیم مالک نمی شود ولی اذن تصرف درش هست، و اتفاقا همین اذن تصرف که هست الان اونو شرعیش کرده، مردم هم اکثرن دارن با همین معاتات خرید و فروش انجام میدن. پس ببینن دوستان، فرمودند دلیل جواز تصرف اینه که لازمه این که هر یک از دو طرف مال خودش رو با رضایت خاطر به اون طرف میده، اینه که راضی اون دیگری تصرف در مال او بکنه هرچند ملکش نشده باشه. بله، آخه شما رفتید مثلا در این مغازه فلان به اصطلاح خوراکی رو خرید کردید، پولا دادید به مغازه دار، پیامش اینه، مغازه دار داره میگه آقا شما دیگه اذن تصرف دارید در این خوراکی، در این مثلا کفش، در این لباس، هر کالایی، و شما هم دارید اذن تصرف به اون فروشنده میدید برای تصرف در این پولهایی که به او پرداخت میکنی. تصرف در مال رو داره صادر میشه، و این رو فرمودن مثل اینه که انسان وقتی اجازه ورود مهمان رو به خونش میده، خب معناش چیه؟ معناش اینه که این مهمان اجازه داره تصرف بکنه، این قسمت از مثلا خانه یا اتاق بنشیند روی این فرش. بعد ما نمیتونیم بگیم آقا چرا شما اینجا نشستی؟ خب آقا شما خودتون ایشون اجازه ورود دادین این محل رو، نشستیشون اجازه تصرف در این نشستن روی فرش، این بشقاب میوه‌ای که جلوشه، این چایی که براش آوردید، اینا اجازه تصرفه. چایی رو گذاشتید جلوش، هیچی هم نگفتید، ولی اذن تصرف صادر شده. پس فرمودن نعم یباه بالمعاتات، یعنی بله، ببینید اینطوری باید معنا کنید، بله به واسطه معاتات مباح می شود تصرف کردن هر یک از متبایعین دو طرف در چی؟ در اون عوض. یعنی چی؟ یعنی مباح میشه که آقا این اذنش صادر میشه که شما اجازه دارید بردون مباح است در این تصرف کنید، اونم میگه اجازه دارین در این پول تصرف کنی. مباح می شود تصرف کردن هر کدوم از این دو طرف متبایعین در چی تصرف کنن؟ در اون عوضی که دستشون بود. اون آقای فروشنده کالا دستش بود، خریدار و مشتری هم پول دستش بود، این دو تا رو میگن عوضین. فرمودن العوض. خب ببینن دوستان، همونطور که عرض کردیم منظور از عوض در طرف بایه که الان اجازه داره تصرف کنه، در طرف بایه همون ثمنه، یعنی همون پوله. پول از کی رسید به بایه؟ از مشتری رسید به بایه. الان دیگه در مقابل چی رسید به بایه؟ در مقابل مبیع. مبیع رو چی میگن؟ مبیع همون کالا، اون جنسی که الان فروشنده داد به دست مشتری. خب مشتری هم اجازه دارد تصرف کند در این مبیع. این اصطلاحات رو باید دقیق درستش کنید. و منظور از عوض در طرف مشتری عرض کردیم مبیعه، که در مقابل ثمن که به بایع داد الان این مبیع اومد تو دسته این جناب مشتری. بعد فرمودن لاستلزام. این لاستلزام رو دقت بفرمایید، این لام لاستلزام، لام علت. خب میخواد دلیل بیاره. دلیل بر چی میخواد بیاره؟ دلیل اباحه تصرف چیست؟ ممکنه سوال امتحانی باشه با همین سبک. آقا میگن دو این طور بیان میکنن در معاتات دلیل اباحه تصرف را بیان نمایی، و شما باید این توضیحات را بدین. همین معنایی که الان میخوایم عرض کنیم از این واژه استلزام همینه، یعنی دلیل اباحه تصرف دقیق بفهمید. یعنی آقا چون که دفع کردن مالک عوض، این عوض رو به دیگری، یعنی در واقع مالک، هر دو طرف را بهشون میگن مالک، این مالک، مالک پول بود، اونم مالک کالا بود، اینا دفعش کرد به دیگری، دادش به دیگری. خب آقا در قبال چی داد؟ خب در قبال اون کالا، کالا رو رسید به دست مشتری، مشتری هم پولا داد به اون بایه. این مالکن هر کدومشون. پس فرمودن که یعنی مالک عوض، مالک عوض کیه؟ بایه و مشتری، هر دو تا رو میگن مالک عوض. مالک هیا، ضمیر مالک هی رو بزنیدش به عوض، یعنی مالک اون عوض. چند تا عوضی نصد بود؟ دو تا عوض این بود، بایه و مشتری. مالک عوض که همون بایه و مشتری خریند چون که مالک عوض که به دست بایع رسیده مشتریه و مالک اون عوض که به دست مشتری رسیده خب بایعه، همینطوره دیگه، واقعیتش همینه. یه لهو هم بعدش میبینید شما آقا جان، این لام لهو رو بهش میگن لام چی؟ لام تقویت، اصطلاحاً بهش میگن لام تقویت. حالا در ادبیات دوستان پیگیرش بشین، کار لام تقویت چیه؟ فرمودن هر موقع عامل که میخواد عمل کنه، حالا فعل باشه یا شبه فعل، هر وقت عملش ضعیف شده باشه، برای تقویت عمل عامل لام تقویت میارن. این اجمال قضیه است. پس لام تقویت اسمش روشه، برای تقویت عمل عامله. خب لهو، حالا لام تقویت بگیریم ولی کار نداریم، لهو یعنی اون عوض رو، برای اون عوض. علا هذا الوجه، بنابر همین وجه. کدوم وجه؟ وجه معاتات. زیر هذا الوجه بنویسید، یعنی بنابر این که بیعمون بیع معاتاتی باشه، بنابر این بیع معاتاتی پول مشتری رسید به جناب بایع، کالا و جنس بایع رسید به دست مشتری، منتها می‌فرماید با رضایت خاطر، یعنی با رضایت خاطر در مقابل اون عوض که دریافت میکنه. بعدم عبارت الاذن رو میبینید. الاذن یعنی چی؟ کلمه الاذن در واقع مفعول برای اون استلزام، یعنی لازمه اون دفع، لازمه اون دفع اجازه دادن بشه، یعنی لازمه شه. شما الان اینو دفعش کردی آقای بایه، آقای فرو روشنده، این کالا رو داری دو دستی تقدیم این مشتری میکنی، لازم این کار چیه؟ خب داری اذن تصرف بهش میدی، داری اذن بهش میدی که آقا هر جوری صلاح میدونی برو مصرفش کن. ایشون هم همینطور، مشتری هم این دو دسته داره تقدیم میکنه پول رو به اصطلاح بایه، لازمش چیه؟ استلزمه رو داریم معنا میکنیم و لازمش اینه که شما هر جور صلاح دونستی در این پول تصرف کنید. خب متن دقیق بفرمایید دوستان. فرمودن نعم یباه بالمعاتات التصرف من کل منهما فیما صار الیه من العوض لاستلزام دفع مالکهی لهو علی هذا الوجه الاذن فی التصرف فی. اینجا این قسمت رو معنا کنیم دوستان. فرمودن نعم، بله، به واسطه این معاتات تصرف کردن هر یک از دو طرف، طرف بایع و طرف مشتری، تصرف کردن هر یک از دو طرف در اون عوضی که از دیگری به دستش رسیده، این تصرف کردن مباح می شود که بهش میگن اباحه تصرف. چرا؟ چون که لازمه این که مالک عوض، دقت بفرمون، چون که لازمه این که مالک عوض که همون بایع و مشتری باشن، پس زیر مالکهی بنویسید، یعنی مالک عوض، زیر مالکهی باید بنویسید بایع و مشتری. لازمه این که مالک عوض یعنی بایع و مشتری مال خودش رو به شکل معاتات با رضایت خاطر داره به دست دیگری میده، به دست طرف مقابلش میده، این لازمش اینه که اذن در تصرف رو هم داره به اون میده، یعنی اذن در تصرف کردن این شخص مقابلش در اون عوض رو بهش داره میده. انشاءالله که موفق و معید باشی.